اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک تک تک سروران عزیز حاضر در جلسه و دوستان بزرگواری که بحث رو به صورت آنلاین و برخط دنبال میکنند. در آستانه میلاد مسعود حضرت علی اکبر سلام الله علیه قرار داریم. این مناسبت فرخنده رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و از برگزار کنندگان این نشست علمی به ویژه دبیر فرزانه و بزرگوار استاد کاظم‌پور و حاضران در جلسه تشکر می‌کنم. همونطوری که می‌دانید شکل‌گیری پدیده‌ها و نهادهای اجتماعی به دنبال ضرورت‌ها و نیازهای اساسی صورت گرفته. روحانیت هم در دین اسلام از این قاعده مستثنا نبوده. در هر دینی ضروری است که همیشه گروهی به تعالیمش اشراف داشته باشند، تحصیل کنند، معارف دین رو فرا بگیرند تا در طول زمان از ارزش‌ها و تعالیمش بتوانند پاسداری کنند. در اسلام روحانیت و عالمان دین که با تولد دین شکل گرفتند و همزادند عهده‌دار این کار خطیر هستند. قرآن کریم اولین منبعی است که بنیان و مبنای وجودی نهاد روحانیت رو پیریزی کرده. به عبارت دیگه فلسفه وجودی نهادهای دینی حوزه‌های علمیه در آیه نفر که در سوره توبه آیه 122 آمده به بهترین شکل و با رساترین بیان مطرحه. من ابتداعاً آیه شریفه رو تلاوت می‌کنم، سپس ترجمه می کنم و برداشت هایی که از این آیه شریفه در ارتباط با بحث خودمون می توانیم مطرح بکنیم رو عنوان خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ترجمه تأثیر لفظی این آیه شریفه این هست که چنین نیست که لازم باشه همه مؤمنین از جایگاه خودشون برای فرا گرفتن حقایق دینی کوچ بکنن، چون اگر بخوان همه برن مدینه محضر مبارک رسول خدا زانوی تلمذ به زمین بزنن و از محضر او به علم آموزی بپردازن، بسیاری از کارهای جامعه روی زمین میمانه. جامعه همانطوری که به عالم و دانشمند نیاز داره، به معمار نیاز داره، به طبیب نیاز داره، به خباز نیاز داره، به حرفه‌های مختلفی نیاز داره که باید نیازمندی‌های جامعه به صورت معقولی برآورده بشه. بنابراین خداوند متعال دستور نمیده که همگان برن به حوزه‌های علمیه و تحصیل علوم دینی بکنن. اما چرا از هر گروهی یه دسته‌ای مهاجرت نکنن تا در امر دین بصیرت و آگاهی پیدا بکنن و وقتی که برگشتن قوم خودشون رو ارشاد کنن و از معارف دینی بهره‌مند کنن؟ این ترجمه تحت لفظی این آیه شریفه که عرض کردیم فلسفه وجودی حوزه‌های علمیه رو با بهترین شکلی تبیین میکنه. اما یه اشاره اجمالی داشته باشیم به برداشت‌هایی که از این آیه شریفه مفسران بزرگوار و دانشمندان داشتن، بعضی هاشون هم ما خودمون اضافه میکنیم. برداشتایی که ممکنه از دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی این آیه و احیانا به صورت التزام بیین و غیر بیین قابل استفاده باشه به این شکله. این آیه شریفه صریحا دستور میده که گروهی از مسلمانان باید در دین تفقه بکنن و بعد از این که کارشناس شدن دیگران رو هم از تفقه خودشون بهره‌مند بسازن. منتها همینجا باید عرض کنم که منظور از تفقه در آیه شریفه حقیقت لغویه است، نه حقیقت شرعیه و نه حقیقت متشرعه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان جلد 11 صفحه 404 می‌فرمایند که مراد از تفقه فهمیدن همه معارف دینی است، یعنی اصول و فروع دین، نه خصوص احکام عملیه‌ای که فقه مصطلح در نزد متشرع است. همین استفاده در منیت المرید شهید ثانی صفحه 157 هم قابل استفاده است. در تفسیر آیه شریفه چند تا دیدگاه از طرف مفسرین ارائه شده. طبق یک دیدگاهش این آیه شریفه دلیل بر بحث ماست. اون دیدگاه رو از مجاهد، جبائی، زمخشری و تبرسی ما نقل میکنیم. روح المعانی آلوسی هم داره در جلد اول صفحه 49، مجمع البیان جلد 3 صفحه 83، کشاف زمخشری جلد 2، جوامع الجامع مرحوم تبرسی یا تبرسی در جلد 2 صفحه 92. طبق این دیدگاه نفر در هر دو فقره آیه شریفه برای تحصیل علمه. گفتم دو تا فقره، فقره اولش ما کان المؤمنون لینفروا کافه، این فقره اول. فقره دوم فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اگر این دو تا فقره رو همونطوری که این مفسرینی که ازشون یاد کردم مرتبط با بحث علمی گرفتن، این آیه شریفه میشه دلیل بر بحث ما که فلسفه وجودی حوزه‌های علمیه از نگاه آیات و روایاته. یه توضیح اجمالی بدم. اسلام برای تبیین، حفظ و گسترش خودش محتاج به افرادی است که دین رو فرا بگیرن، سالیان متمادی از خانه و کاشانه خودشون دور بیفتن، در حوزه‌های مرکزی مثل نجف اشرف، قم، اصفهان، جاهای دیگه به تحصیل علم مشغول بشن و وقتی که کارشناس شدن بتوانن دیگران رو از تفقه خودشون بهره‌مند کنن. این مطلب از لولای تعزیزیه که در آیه شریفه به کار رفته قابل استفاده است. خب اگر ما نیاز داریم به کارشناس، این کارشناس ها باید در یه جای تربیت بشن، بنابراین احتیاج داریم به یه مرکزی مثل همین جامعه المصطفی که طلاب عزیز از اطراف و اکناف کوچ بکنن بیان و در اینجا به راحتی سر درس و بحث بنشینن و کارهای آموزشی انجام بدن. و همینطور از این آیه شریفه ما میتوانیم استفاده بکنیم که حالایی که ما نیاز به یه مکانی برای آموزش داریم، احتیاج به برنامه ریزی، مدیریت، پشتوانه مالی، مسائلی که این مشکلات رو سامان بده هم هست و می توانیم از آیه شریفه اینها رو استفاده کنیم. نکته دیگه دوستان عزیزم، این رو حالا توی پرانتز برای تنوع بحث میگم، محمد عبدو به یه نکته اشاره میکنه، میگه من در ایامی که درس طلبگی میخوندم در طرابلس یک مرتبه فرماندار شهر یه سوالی رو از من مطرح کرد، من از آیه نفر استفاده کردم. سوال فرماندار این بود که چرا دولت علما و طلاب علوم دینی رو از خدمت سربازی معاف میکنه در حالی که این خدمت مقدس شرعاً بر همه لازم و واجبه. میگه تا این سوال رو از من مطرح کرد پرسید، من ذهنم رفت به سوی آیه نعم، آیه شریفه رو براش خوندم که آیه قرآن میگه و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بنابراین از میان افراد جامعه باید کسانی باشن که وقتشون رو اختصاص بدن به درس خواندن، و کسی که میخواد وقتش رو اختصاص بده معارف متعددی رو فرا بگیره دیگه وقت نداره. همینجا میخوام کانال بزنم به تفسیر دومی که از این آیه شریفه مفسران بزرگوار ارائه کردن. بعضی از مفسرین میگن یک فقره از آیات شریفه قرآن مربوط به جهاده، هنگامی که فراخوان میدادن برای مبارزه با دشمن، مسلمان ها با شتاب می آمدن، ثبت نام می کردن و اعلام آمادگی می کردن برای شرکت در جبهه و جنگ. دور پیامبر خلوت می شود. مراد اون سرایا هست که خود پیامبر در مدینه حضور داره، ولی رزمندگان به فرماندهی یکی از صحابه میرن برای مبارزه. آیه شریفه نازل شد که لازم نیست همتون برید جنگ و پیغمبر رو تنها بگذارید، یه تعدادی من به کفایه بره جنگ، یه عده‌ای هم در مدینه بمانه. آیات قرآن که نازل میشه تفسیر آیات رو که پیامبر اعظم مطرح میکنه بشنون، بعد رزمندگان وقتی برگشتن از غنایمی که به دست آوردن خمسشو باید پرداخت کنن، به اینها کمک کنن و اینها هم معارفی رو که آموختن در اختیار رزمندگان قرار بدن. بنابراین دو تا تفسیر برای این آیه شریفه مطرح کردیم که هر دوی اینها مرتبط با بحث ما بود. اجمالاً بعد از نزول آیه شریفه گروهی از مؤمنین از راه‌های دور و نزدیک آمدن مدینه محضر مبارک پیامبر اکرم و وقت خودشون رو اختصاص دادن به فراگیری علوم اسلامی. وقتی متخصص شدن پیامبر اکرم نیاز بود که اینها رو اعزام بکنه به عنوان مبلغین مذهبی، کسانی که با قرآن آشنا هستند، اطراف و اکناف. به قبائل می رفتن، پیغمبر اکرم دارو تبلیغ راه انداخته بود، دار ارقم رو اختصاص داده بود، مبلغین می آمدن با معارف دینی آشنا می شدن، بعد از فراگیری علوم لازم به عنوان مبلغ اسلامی اعزام می شدن. کسانی که در طول تاریخ در ارتباط با رسالت تبلیغی خودشون به مرحله رفیعه شهادت نائل آمدن خیلی زیادن و نام مبارکشون در تاریخ ثبت شده. بنابراین در طول تاریخ اصنافی به نام قاری، حافظ قرآن، محدث، فقیه، مفسر، مفتی، مجتهد و امروزه این اصطلاحاتی که در ارتباط با عالمان دینی به کار میبرند مثل آخوند و ملا و روحانی شکل گرفت. رفته رفته اسلام رو به گسترش بود. گسترش اسلام و ورود شبهات جدید اقتضا میکرد که یه عده از عزیزانی که در آغاز هم کار میکردن هم تحصیل میکردن اگر نام مبارک راویان رو ببینید همه پسوند دارن، یکی حناته، یکی مثلا لباس فروشه، هر کدام از اینها یکی تماره، اینها می آمدن فعالیت اقتصادی رو داشتن کنارش از درس پیامبر اکرم امیرالمؤمنین امام صادق هم بهره می گرفتن. اما رفته رفته شبهات زیاد شد، قلمرو جامعه دینی گسترش پیدا کرد، نیاز بود که این عزیزانی که استعداد دارن علاقمند به مسائل مذهبی هستن وقتی رو اختصاص بدن به تحصیل، ممهد بشن در تحصیل، همون کاری که امروزه شما عزیزان در حال انجامش هستید و به این شکل حوزه های علمیه شکل گرفت. خب آیه شریفه یه جمله ای هم در ارتباط با وظایف مردم بیان کرده. حالا ما آمدیم تحصیل علم کردیم، اطلاعات لازم رو به دست آوردیم، وقتی بر میگردیم توی زادگاه خودمون میخوایم معارف رو تبیین بکنیم وظایف مردم چیه؟ آیه شریفه میگه لعلهم یحذرون، بنابراین اونها هم باید تبعیت بکنن، پیروی بکنن، ولی لازمه این کار و موفقیت توی این کار خودساختگی اینه که انسان از نظر اخلاقی هم خودش رو بسازه که اگر به عنوان یک مبلغ دینی بر کرسی وعظ و خطاب نشست و مردم رو مورد خطاب قرار داد سخنانش به دل بنشینه و تأثیر لازم رو داشته باشه. آیه دومی که در ارتباط با بحث انتخاب کردیم آیه اهل ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه شریفه در دو جای قرآن با دو فضای مختلف نازل شده و در هر دو آیه از یک قاعده کلی که سؤال جاهل هست از عالم استفاده شده. بنابراین هرگاه انسان خردمندی در امری نیاز داشته باشه و خودش از عهده انجام اون کار بر نیاد، به طور طبیعی میره سراغ کارشناس. اگر ما بخوایم یه ساختمانی رو احداث کنیم، یه دانشگاهی رو بسازیم، به طور طبیعی میریم سراغ مثلا معمار. اگر اتومبیلمون خراب بشه میریم کجا؟ میریم پیش کسی که میتونه اتومبیل رو مشکلش رو رفع بکنه. اگر بیمار بشیم میریم سراغ طبیب. پس مراجعه به اهل فن و کارشناس یه امر طبیعی. آیه قرآن هم میگه اگر تو مسائل دینی با مشکل مواجه شدید، مسائلی براتون پیش آمد که خودتون نمیتونستید حل و فصل بکنید، به علما مراجعه بکنید، به اهل ذکر مراجعه بکنید. خب در تفسیر این آیه شریفه دوستان عزیزم باز یه بحث کوتاهی داریم، من به تفسیر این هم اشاره بکنم بعد به احادیث خواهیم پرداخت. برخی ها معتقدن از ظاهر سیاق این آیات استفاده میشه که مراد از اهل ذکر علمای یهود و نصارا هستن، چون هنگام بعثت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه علم به نبوت داشتن، پیغمبر رو میشناختن، یعرفونه او کما یعرفون ابناءهم، از ویژگی هاش با خبر بودن، چون در کتاب اونها این ویژگی ها مطرح شده بود. لذا به بعضی که تردید میکنن میگن اگر تردید دارید توی این مسئله به علمای اهل کتاب مراجعه بکنید، چون اونها پیغمبر رو میشناسن، ویژگی هاش رو میدونن، اونها میدونن که پیامبر باید از جنس بشر باشه نه از صنف فرشتگان. لذا میگن این آیه مربوط به علمای اهل یهوده، مربوط به بحث شما نخواهد بود. آیا این مطلب درسته یا نه؟ آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در بحث خارجشون به این مسئله توجه کردن توی کتاب التنقیح که شهید قروی، آیت الله قروی، کتاب ایشون رو، مباحث ایشون رو به نام التنقیح چاپ کرده. آیت الله خویی میگه گاهی توهم میشه که تفسیر اهل ذکر در اخبار به اهل کتاب یا ائمه با استدلال به آیه بر جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم و فقیه در احکام منافات داره. ایشون اینجا میخواد از آیه استفاده بکنه، میگه بعضی ها میگن آقا این آیه ربطی به بحث شما نداره، مربوط به علمای یهود و نصاراست. بعد میفرمان ولی این توهم دفع میشه چون ورود آیه در یک مورد خاص مستلزم اختصاص آیه به اون مورد نخواهد بود و این آیه مبارکه متضمن یک کبرای کلی که گاهی بر اهل کتاب تطبیق میکنه، گاهی بر ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین، گاهی هم بر علما و فقها. این به مناسبت های مختلف میگه متفاوته. میفرماند اگر بحث از صلوات بفرستید
اللهم صل علی محمد
می‌فرمایند اگر بحث از اعتقاداتی مثل نبوت و مباحثی است که به صفات پیامبر مربوط میشه، اینجا مناسب هست که بریم سراغ اهل کتاب، علمای اهل کتاب و از اونها سوال کنیم. اگر بحث از احکام فرعی مطرح میشه به پیامبر و ائمه مراجعه میکنیم، در نبود اونها به فقها مراجعه میکنیم. بنابراین با توجه به این نکته و نکته ای که در تفاسیر معصور آمده، بسیاری از مفسرینی که تفسیر معصور دارن میگن مراد از اهل ذکر ائمه هدا هستن. توی روایاتی هم که نقل کردم، من یک دو نمونه رو یادداشت کردم، مثلا امام رضا علیه السلام فرمودن ما اهل ذکر هستیم، ما کسانی هستیم که باید از اونها تو مسائل و حوادث مستحدثه سوال بکنیم. شخصی هم از تفسیر آیه از امیرالمومنین سوال کرد، حضرت فرمود والله انا لنحن اهل الذکر، ما این نحن اهل العلم و نحن معدن التعویل و تنزیه. خب اینم تفاسیر معصور چجوری جمع کنیم؟ ما هم میخوایم از این آیه شریفه برای بحث خودمون بهره بگیریم. راه جمعش اینه که مصداق اتم و اکمل اهل ذکر انبیاء الهی، ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین هستن. ولی این به این معنا نیست که کارشناسان علوم اسلامی رو شامل نشه. جایی که امام نیست، نائب خاص امام هم وجود نداره، به طور طبیعی به نواب عام باید مراجعه کنیم. بنابراین آیه مفهوم وسیعی داره، در هر زمان و مکان و عصری تطبیقی داره. مضمون آیه رجوع جاهل و عالمه. بنابراین در مسائل دینی هم که به طور طبیعی ما نیاز به کارشناسان مذهبی داریم، اگر یه مسئله مستحدثی برامون پیش آمد که حکمش رو نمیدانستیم، مثل تلقیح مصنوعی، مثل رحم اجاره‌ای، مثل مسائلی که امروزه در شرکت‌های هرمی پیش میاد، اینجا باید به کارشناسان مذهبی و حوزوی مراجعه بکنیم. رجوع جاهل به عالم یه امر طبیعی و عرفی است. اما بریم سراغ بخش بعدی بحثمون، بحث مربوط به دلیل عقلی است. بعد به روایات می‌پردازیم. الان می‌خوایم یه دلیل عقلی بیاریم برای اینکه لازمه حوزه‌های علمیه در هر جایی که کشور اسلامی هست شکل بگیره و دسته ای از مردم که توانایی دارن، استعداد دارن، علاقه دارن، برای تحصیل علوم اسلامی به حوزه ها رهسپار بشن و دانش دینی رو فرا بگیرن و مردم رو از دانش خودشون بهره‌مند کنن. دلیل عقلی ما به این شکله که انسان در هر حرکتی نیاز به شناخت و آگاهی داره. عقاید، اخلاق و اعمال ما باید مبنای علمی داشته باشه و هر کدام از ما هم مکلفیم عمل کردن به وظائف و تکالیفی که خداوند متعال بر عهده ما مکلفین گذاشته و سعادت ما در گرو و عمل به اونهاست بدون آگاهی ممکن نیست. حالا که نیاز به آگاهی هست، همه ما هم که استعداد کافی و وافی رو نداریم که خودمون با مراجعه به کتاب و سنت و اجماع و عقل بتوانیم احکام الهی رو استنباط بکنیم، بنابراین راهی نیست جز این که دست به نیاز دراز بکنیم به سوی علمایی که سالیان متمادی تحصیل کردن و پیش نیازها رو گذراندن و در رشته فقه و مباحث مربوطه متخصص شدن، مجتهد شدن، به اونها مراجعه بکنیم. بنابراین از نظر دلیل عقلی هم وجود شریف روحانیت در جوامع دینی جزء لوازمه. خب حالا دلایل روایی رو که من میخوام عرض بکنم طبعا تأیید همین حکم عقله، اینا ارشادیه. همونطوری که گفتم بنای عقلا در هر کار و صنعتی بلکه در تمام امور دنیوی و اخرویشون مراجعه به کارشناسه. غیر متخصص به متخصص مراجعه میکنه، اگر به غیر متخصص مراجعه بکنه به نتیجه ای که مورد نظرش هست دسترسی پیدا نخواهد کرد. بنابراین ائمه ما پیروانشون رو هدایت کردن به متخصصین فن و اونها روحانیونن. کجا؟ من دو سه نمونه از روایات رو محضر مبارکتون تقدیم بکنم. یکیش توقیع شریف امام علیه السلام میگه و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. درباره احکام نوپدید به راویان حدیث ما مراجعه کنیم، چون اونها حجتن بر شما، من هم حجت خداوند هستم بر اونها. خب این روایت از جمله روایت هایی است که در بین اصحاب امامیه هم شهرت روایی داره هم شهرت فتوایی داره. به همین جهت همواره مورد استناد فقها و اندیشمندان دینی قرار گرفته. شیخ اجازه ما آیت الله معرفت رضوان الله علیه معتقد بودن این روایت رو شیخ با سندی معتبر از اسحاق ابن یعقوب روایت کرده. حالا این حوادث واقعه توی این حدیث شریف منظور چیه؟ پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی که بر مردم پیش میاد، مسائل شرعی که نوظهور هست، اینا رو بهش میگن حوادث واقعه. ولی مراد از روات احادیث چیه؟ خب اگر بنا باشه که ما به روات احادیث مراجعه بکنیم دیگه حوزه و این تشکیلات و سالیان متمادی صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع و منطق و فلسفه و کلام لازم نیست. هر کس مکتب رفته باشه بتوانه کتب اربعه روایی رو باز بکنه، بخونه، ببیجه اگر عرب باشه مشکلش رو میتونه برطرف بکنه. ولی نه، کسی راوی حدیثه توی این روایت که شناخت دقیقی از معارف اسلامی داشته باشه، متخصص باشه، بتونه جمع بکنه بین روایات متعارضه، یه چنین انسانی از یه راوی صرف فرق میکنه. این باید مجتهد باشه. این رو توی کتاب‌هایی که در ارتباط با ولایت فقیه نوشتن دوستان عزیزم میتوانم بیشتر مورد توجه قرار بدم. حدیث دوم مقبوله عمر بن حنظله است. مقبوله عمر بن حنظله میدانید که با اینکه در سلسله سندش راوی ضعیفی وجود داره ولی همه علما تلقی به قبول کردن به جهت محتوای سنگینی که این روایت داره و از یک کسی غیر از امام پاسخگویی به سوالات عالمانه راوی برمی‌آید. بنابراین این از روایات مورد قبول ماست. در این مقبوله امام می‌فرماید فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. بنابراین از اول بنابر این بوده که غیر کارشناس ها به کارشناس ها مراجعه بکنن، یه مکانی باشه شخصیت هایی به عنوان مجتهد و صاحب نظر تربیت بشن بتونن نیازهای دینی و شرعی ما مسلمان ها رو برطرف بکنن. بنابراین هم در آیات و هم در روایات ما میتوانیم نمونه از این احادیث رو مطرح بکنیم. مرسله صدوق رو هم عرض کنم تا به بحث بخش دوم برسیم. جناب صدوق از امیر المؤمنین سلام الله علیه و ایشون از رسول خدا نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمود اللهم ارحم خلفائی، سه مرتبه هم این رو فرمود. قیل یا رسول الله و من خلفاؤک، پیامبر اکرم فرمود خدا جانشینان من رو مورد مرحمت خودت قرار بده. عرض کردیم این سخن تکرار شد. سوال کردن که و من خلفاؤک، خلفای شما کیانن؟ حضرت فرمود الذین یعتون من بعدی یرون حدیثی و سنتی فیعلمون الناس من بعدی، کسانی هستن که بعد از من میان و احادیث و سنت من رو برای دیگران بازگو میکنن ولی به این اکتفا نمیکنن. فیعلمون الناس یعنی راوی تنها نیستن که اخباری ها بگن ما احتیاج به تقلید نداریم، احتیاج به مجتهد نداریم. دنباله ی حدیث میگه فیعلمونها الناس، کی میتونه خوب تعلیم بده؟ کی میتونه بین دو تا حدیث متعارض جمع بکنه و مراد شارع مقدس رو به دست بیاره و در اختیار دیگران قرار بده؟ کسی که مجتهد باشه، کسی که ملا باشه. این بخش اول عرایضم، یه تکه کوتاهی مانده اگر اجازه میفرمایید تمامش کنم بعد سوالات دوستانمون رو استماع کنیم. یه صلوات بفرستید. خب ممکنه یه سوالی برای دوستان عزیزم پیش بیاد که با توجه به آیه نفس و روایات که نمونه هایی از اونها رو به خاطر ضیق وقت برای ما گفتید، فلسفه وجودی حوزه های علمیه روشن شد، سیره عملی ائمه رو هم بهش اضافه کنید که ائمه ما شاگردان مبرزی رو تربیت کردن، گاهی از مواقع اونها رو تشویق میکردن. مثلا میگفتش که عوان ابن تقلب که عالمی زیفنون و در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی مثل فقه و ادبیات و قرائت و دانش‌های مرسوم اون روز صاحب نظر بود، گاهی از مواقع توی مجلس می‌نشست و فتوا می‌داد. امام باقر علیه السلام تشویقش کرد که یا ابان اجلس فی مسجد المدینه و اقتل الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، دلم میخواد تو بنشینی برای مردم اظهار نظر بکنی. از این گونه افراد ما خیلی در زمان ائمه داریم. توی اصحاب اجماع ببینید فقهای اصحاب رو مشخص میکنه و بعد هم میگه افقه اون فلانی بود. بنابراین سیره عملی اهل بیت هم معید بحث ما خواهد بود. اما ممکنه این سوال برای دوستان عزیزم پیش بیاد که خب در بین آقایان منبع کفایه وجود داره، دیگه چه ضرورتی است که خانم ها هم به حوزه های علمیه وارد بشن، مشغول درس و بحث بشن و بخشی از بهترین اوقات عمرشون رو چشم. استاد هم فرمودن که یه فرصتی بدید که بهترین پیشنهاد متشکرم.
استفاده کردیم از نظر آقای باقی. من که خلافه یاد فرس رو داشته باشم، چون از استاد با تکیه بر آیات 122 توبه و آیه فسأل و اهل الذکر، با توجه به آراء مفسرین رجوع به جاهل به عالم و کارشناس دین رو ضروری دونستن و خب کارشناس و جای تربیت بشه نیاز به مکان و برنامه ریزی هم دارد. در بحث روایات هم ضرورت وضاحت اینه در روایات به روایات که از جمله مقبوله عمر بن حنظله مرسله شیخ صدوق و روایت معروف رو به امن حوادث الواقعه از شبت خدمتون که اشاره کردن و از این روایت استفاده کردن که رجوع غیر عالم و عالم طبیعی در رابطه با ضرورت تأسیس و تشکیل و تداوم حوزه‌های علمی به سیری عملی اهل بیت هم اشاره کردن. فرمایش امام صادق علیه السلام به برخی از خوابشون که اینطور فی مسجد المدینه و افضل الناس فتوا بدید برای مردم که من دوست دارم امثال شما رو ببینم، از این من دوست دارم امثال شما رو ببینم، چنین برمیاد که حضرت اصرار دارن که دیگران هم به این مسائل بپردازن. مجموعه چه گفته شد از لحاظ روایات و آیات و سیره یعنی و دلیل عقلی که در لحظه استاد دلارت بردی میشد که ما نیاز داریم به این که نیاز هامون برطرف کشید، که از نیاز ها نیاز های معنوی و روحی و اعتقادی است که برطرفی نیاز ها به دست کارشناسان مذهبی و معنوی است که در حوزه های علمیه باید تربیت بشه. یه تطور لغوی هم داشتن استاد قرا، حفاظ و ملا و آخوند، حالا روحانی و کارشناس مذهبی و کارشناس دینی. از اونجایی که نشست ها باید به سمت علمی تر شدن نشست های بعدی بره، به نظرم میرسه تطور واژه هایی که ارتباط با حوزه های علمی داره، همونجایی که فرمودن مثلا قرا، حفاظ، فقها، ملا، حالا تو ذهنم میاد مثلا از زمان صفویه یه منصبی در دربار صفوی زمان شاه عباس ایجاد شد، ملا باشی قبل شیخ الاسلام. خوبه که عنوان پایان‌نامه یا تحقیق این تطور لغات و واژه‌ها بررسی بشه. خوشحال هستیم خدمت عالی هستیم آقای دکتر مقیمی تشریف آوردن، جناب آقای بیزدی تشریف آوردن، جناب آقای اوسیای عزیز تشریف آوردن، اساتید محترم جناب آقای غزنفری و استاد عزیز و دوست بزرگوارم اینجای عالیلی هم تشریف آوردن. خیلی خیلی زحمت کشیدید، طلاب عزیز هم خیلی محبت کردید. سوالی که مطرحه کبوده یه خواهران برش آقایون بگن درس میکنن کافیه، استاد میخوام به ضرورت حوزه های علمیه خواهران بپردازن انشاءالله. اگر آیان عزیز سوالی دارن دوستانی که به صورت مجازی خدمتشون هستیم، موبایل من 912-552-6484، اگر سوالی دارید بفرمایید. دوستانی هم که هستن سوال بفرمایید، به بهترین سوال معاملت محترم پژوهش یک هدیه همین امروز زور تقدیم می نمایند. به بهترین سوال معاونت محترم پژوهش جناب آقای اوتیا فرمودن که سوال نه خودتون نه به بهترین سوال معاونت محترم پژوهش پرداخت میکنن. دوستان اگر سوال دارن آزاد بزنید، شما سوال دارید در خدمت ما هست. 912-552-6484 حضرت دوستان از بفرمایید استاد در خدمت شما.
بسم الله
الرحمن الرحیم. میکروفون تقدیمتون کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزاریم از حضرت استاد برای ارائه چنین بحثی و همچنین از دبیر جلسه مدیریت. اولا ممنونیم از اینکه دبیر جلسه هزینه تامین هدیه رو تقدیم و پژوهش قبول کردن. سپاسگزاریم از شما. این اولا. دوم اینکه حضرت استاد یه سوالی به ذهن ما رسید.
خواهش میکنم.
خدمت شما عرض شود که بحثای تمدنی، نهادهای آموزشی به عنوان یک نهاد تاثیرگذار میتونن باشن، هم در ایجاد و احیا و هم در ادامه یک تمدن. آیا ما میتونیم حوزه‌های علمیه رو که از سابقه بسیار بالای بیش از 1000 ساله داشتیم و همچنین در بین اهل سنت برزاد خدمت ما این طرف شهرمان باشن، آیا میتونیم این ها رو موانی یک محور اساسی برای بحثی تمدنی هم در حوزه‌های تاریخی تنظر بگیریم و ضرورت شما میتونیم گره بزنیم از این حیث هم در بحثی تمدنی هست؟
تشکر میکنم از استاد عزیز و بزرگوارم معاونت محترم پژوهش که همینجا از این سرور بزرگوار تشکر میکنم که زمینه برگزاری این گونه نشست‌های علمی رو فراهم آوردن و واقعا دغدغه مندن. با شور و احساس و تلاش فراوان سعی میکنن سطح دانش طلبه‌های عزیز رو بالا ببرند و همینطور از مدیر محترم مجموعه سرور نازنین و بزرگوار خودم آقای دکتر مقیمی و مدیران محترم جناب آقای موسوی بیرجندی و فضلا و اساتید برجسته جناب آقای غزنفری، جناب آقای آلمیان و خود استاد آقای کاظم‌پور بنده نوازی کردید، توی این نشست شرکت کردید تا این طلبه ضعیف رو تشویق کنید. تشکر میکنم. دوستان عزیزم میدانم که بین نهادهای آموزشی و مکانهای آموزشی تفاوت هست. نهادهای آموزشی مثل مدرسه، مثل دانشگاه، مثل دارالفنون، مثل مدینت الحکمه، نمیدونم دارالعلم های سید ربیع و سید مرتضی و شاپور ابن اردشیر رو میگن نهاد آموزشی، یعنی مرکزی که از آغاز وضع شده برای تعلیم و تعلم. ولی مکان های آموزشی مثل مساجد، تکایا، مقابر، زاویه ها، خانقاه ها، جاهایی که برای کارهای دیگه در نظر گرفتن ولی به دلیل نیاز به صورت مقطعی در برهه‌ای از زمان از وجود اونها به عنوان محلی برای تعلیم و تعلم استفاده میکنند. این چون خیلی ها توجه نداشتند خواستم توجه بدم. نکته دوم، اگر سابقه حوزه‌های علمیه رو دوستان عزیزم مطالعه بکنن میبینن بسیاری از کسانی که در حوزه‌های قدیم ما پرورش پیدا کردن چهره هایی هستن که مثل محمد ابن زکریای رازی، ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی، جابر ابن حیان پدر شیمی، اینها در پرورده های حوزه بودن. این اواخر حوزه های علمیه منحصر شد به یه سری از دانش هایی که امروزه متداول هست. توی همین حوزه ها بود هیئت می‌خواندن، توی همین حوزه ها بود که پزشکی می‌خواندن. حتی تا زمان نوجوانی ما خودمون اینجا شفا تدریس می‌شد. هیئت رو آقای حسن‌زاده آملی، من خودم هم توی هیئت شرکت کردم ولی دو سه جلسه‌ای که رفتم خیلی دیدم ارتباط برقرار نمی‌کنم کنار گذاشتم. فلسفه، منطق، ریاضیات، الان خلاصه الحساب مرحوم شیخ بهایی دوستان عزیزم اگر مراجعه بکنید میبینید یکی از کتاب‌های درسی بوده، من توی کتاب شناسی کتب درسی شاید نزدیک 50-60 شرح بر خلاصت الحساب که در طول تاریخ دانشمندان ما تألیف کردن نوشتم. بعضی از علمای ما مثل سید ابن طاووس راجع به علمای هیئت یک کتاب نوشته، فرج المهموم درباره علمای نجوم کتاب نوشتن. بنابراین همه این دانش‌ها توی حوزه‌های قدیم تدریس می‌شده و بسیاری از اینها پیشینه حوزوی دارند و حتی بسیاری از دانشگاهی‌های امروز ما که جز اساتید ممتاز دانشگاه‌ها به حساب میان، من بررسی کردم، یک کتابچه نوشتم هنوز نهایی نشده به نام از حوزه به دانشگاه و ثابت کردیم که اینها اگر بنمایه‌های علمی قوی دارن و مثلا در حقوق می‌درخشن، در فلان بحث می‌درخشن، مدتی از بهترین ایام عمرشون رو در شهرستانشون یا در یه حوزه مرکزی تحصیل کردن. بنابراین حوزه‌های علمی نقش فوق‌العاده زیادی در پیشبرد تمدن اسلامی و مسائل مربوطه داشتن. نمیدونم کافی هست یا ادامه بدم.
دوستان اگر سوالی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
تشکر میکنم از استاد گرامی مخلص استفاده کردن و از این نشست‌ها خیلی من حقیقتا بهره می‌برم. برای در فرد از جلسات چالش‌های مجدد می‌کنم. خب اصلا روی کرد من همینه. به نظر من با توجه به اینکه حضرت استاد ما سابقه طولانی و اشراف خوبی به همه این مسائل روشت در حوض داشتن، این موضوعی که به نظر من الان انتخاب شده رفتی می کنم اینه که ما 1300 سال قبل نشستیم و داره بحث می کنیم آیا حوضه به وجود بیاد یا نه. به نظر من الان با توجه به اشراف کافی که استاد داره، اگر به چالش های موجود حوضه مثل سرپس های درس ها مثل روش ها مثل برخ از رشته هایی که احنا در حوض تدریس می کنیم بسیار هم اشاره کرد، آیا متناسب با شرایط مکان و تمدن هست یا نه؟ شاید که اگر جرأت کنم فعلاً حوزه تشیع زبان تمدنی خودش را از دست داده، یعنی شیعه شاید برایش خیلی سخت باشه بگه که من در مقیاس جهانی و تمدنی حرفی برای گفتن دارم. چرا؟ بابت این که در حقیقت ما به اون مسائل خیلی قدیمی می‌پردازیم و استاد هم اشاره کردن که به مباحث فقهایی و مباحث روز
توجهی کمتر داره. خوشحال شما خواهی تجیز کار دوستان سوال دارید؟ بفرمید بلندتر بفرمید.
با تقدیر و تشکر استاد گرامی واقعا بحث خیلی مفید بود، اما توی حوزه علمیه به یک جامعه میگه که از چند جنبه میشه، اما متاسفانه توی حوزه علمیه که ما الان میبینیم فقط جنبه فقه و اینا بیشتر بروز کرده. از طلب هم میاد بیشتر توی مثلا میگه توی نمره به خونه چی بکنه، در صورت که وقتی به احادیث رواج میگه این جامعیت حوزه علمیه باید در همه چیز رسوخ پیدا بکنه. از این لحاظ میگم اگر بحث بشه که شاربردی حوزه چی شد، چرا نتونستن حوزه اون چنان که باید شاید در جامعه نفوذ پیدا کنن از طلبا.
متشکر. از آقا میخواید جواب بدید بعد اون بحث رو ادامه بدید؟
هرچو شما سلام.
هرچو شما بفرمایید استاد.
یه مقداری بحث ارتباطش گسسته نشه اول جواب بدم.
بفرمایید.
بله، همونطور که می‌فرمایید در حوزه‌های علمی بحث‌های محوری متأسفانه فقه و اصوله. این یکی از نقطه ضعف‌هایی است که حوزه علمیه ما ازش رنج می‌برده، ولی خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی و هدایت‌های امامین انقلاب الان سمت و سو داره به یه جهتی میره که حوزه داره متحول میشه. من با شما همراه نیستم که در گذشته اینگونه مباحث نبوده. شما اگر به کتاب از ذریعت و الی تصانیف شیعه شیخ ها بزرگ تهرانی مراجعه بفرمایید، میبینید که علمای ما در زمینه‌های مختلف علوم ورود پیدا کردن، تو کلام، توی فلسفه، توی منطق، توی ریاضیات، توی هیئت. خب هنوز دیر نشده، ما عالم ذی‌فنونی که تازه از دست دادیم آیت الله حسن‌زاده آملی استاد بعدی از ما بوده. من شرح اشارات رو قسمتی رو خدمت ایشون بودم، ایشون یه عالم ذی‌فنون بود. آیت الله شعرانی استاد بزرگوار ایشون عالم ذی‌فنون بود. آیت الله جوادی آملی، آیت الله مصباح، شخصیت هایی که خودشون انگیزه داشتن، علاقه داشتن، کار کردن. ولی اونی که غالب هست توی حوزه ها متاسفانه فقه و اصول بوده، به تاریخ توجهی نمی شد. اما الان این مشکل با توجه به انقلاب اسلامی که یکی از برکاتش توجه به مباحثی است که مورد نیازه. ما در گذشته وقتی می‌خواستیم مثلا حدود و دیات رو بخوانیم توی فقه، می‌گفتن آقا مورد ابتلا نیست. قضا و شهادات رو بخوانیم، مورد ابتلا نیست، چون حکومت در اختیارمون نبود. ولی الان به برکت انقلاب به همه این مسائل پرداختیم و خلأها رو داریم یکی بعد از دیگری پر می‌کنیم. اما شایسته است همونطوری که به فقه و اصول بها میدیم به تفسیر هم بها میدادیم. گذشته اینجور نبود. آیت الله خویی اعلی الله مقامه و شریف تفسیر شروع کرد در نجف، مقدماتش هم دیدید چاپ شده به نام البیان، خیلی هم زیباست. اما آمدن گفتن این دون شأن علمی شماست، شما یه فقیه برجسته ای هستی، وقتی برید به این بحث توجه بکنی فکر میکنن که شما سواد کافی نداری. حضرت استاد علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف وقتی آمد قم، خب دید اگر بخواد فخر فروشی بکنه، سری تو سرا در بیاره، مطرح بشه به عنوان چهره علمی، وجوهات بیاد، باید بیاد همون فقه و اصول رو دنبال بکنه. ولی ایشون احساس تکلیف کرد، گفت اینجا این خلأ وجود داره، باید توی فلسفه سرمایه گذاری کرد، باید توی تفسیر سرمایه گذاری کرد و منشأ خیرات و برکات شد. اینا گذشته ما بوده. امروزه به لطف خدا کارهای خوبی داره انجام میشه. شاهد زندش هم همین جامعه المصطفی است که الحمدلله فرهیختگانی تربیت کرده، اساتیدی داره که قابل توجه هستن. مباحثی شما از شماها ما میبینیم چاپ میشه که میتوانیم جاهای دیگه نشان بدیم و عرضه بکنیم. انشالله این به این شکل خواهد بود. خب ظاهرا به همین مقدار میشه اکتفا کرد. اگر میخواید بیشتر هم ادامه بدم من آمادگی دارم، ولی بحثمون میمونه. نتیجه
فلسفه وجودی حوزه‌ی خواهران بفرمایید، بعد در ارتباط خدمتتون
باز اگر سوالی باشه در خدمت هستم.
چون استاد داریم که سوال بفرمایید، همچنان من خواهش میکنم سوال بفرمایید.
مفیده دوستان عزیزم، هر چی به ذهن مبارکتون میرسه میتونید مطرح بکنید.
آداب و ترتیب نجوی، هر چه میخواهد دل سنگر جایزه محفوظه. خدا الان برن پیامک دادن که جایزه هست. صلوات هست کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب همونطوری که میدانید کسب دانش از نگاه اسلام بین مرد و زن مشترکه. تحصیل علم تکلیف بشری برای هر فرد مسلمان لازمه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار آیت الله مطهری رو، اون زمانی که کامپیوتر نبود، امکانات امروزی وجود نداشت، معتقد بودن که ما حدیث همین مقداره. جستجو کرده بودن بعضی از کتاب‌ها رو و مدعی بودن که به همین مقداره، ولی بعد معلوم شد که نه، بعضی از نقل‌ها مسلمه هم داره. و بعد استدلال می‌کردن، این یادگاری ایشون هست، استدلال می‌کردن که مسلم اسم جنسه، اسم جنس شامل هم مرد میشه. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، اهم از مرد و زن. اما بعد دیدیم که نه، بعضی از جاها مسئله زن هم هست. از این گونه روایات توی مجامع روایی ما خیلی زیاده که وقت گیره. پس تحصیل علم اختصاص به قشری دون قشری نداره. از طرف سیره پیامبر هم بر این بوده، بعضی از زنهای فرشته می آمدن خدمت رسول اکرم، می گفتن یا رسول الله شما وقت خاصی رو برای مردان در نظر گرفته اید، ما محرومیم، ای کاش یه وقتی رو هم برای ما در نظر می گرفتید که ما از علم و دانش بهره بگیریم. حضرت گفت پیشنهاد خوبیه، وعده ما و شما مثلا فلان روز در منزل فلان صحابی. بانوان فرهیخته می آمدن، پیامبر اکرم بعضی از زنانی که خواندن و نوشتن بلد بودن به عنوان معلم سر خانه می برد به خانمهاش مثل حفظه و دیگران اینا نوشتن یاد بدن. بنابراین با توجه به اینکه زنان جامعه افزون بر پرورش فرزندان از نظر آماری نیمی از پیکره اجتماع رو تشکیل میدن و از حیث تأثیر هم در سرنوشت نیمه دیگه مؤثرن، بنابراین تحصیل اونها خیلی میتونه مفید باشه، نقش بسیار اساسی رو در فرهنگ و تمدن اسلامی بازی کنه. شما راویان حدیث رو میبینید، کتاب‌های رجالی رو اگر بررسی بفرمایید در پایان بحث میرسن به بحث بانوان، باب و نساء، تنقیح المقال رو ببینید، کتاب‌های دیگر رو ببینید، اینها راویانی بودن که شاگردان ائمه بودن. بعضیشون قشنگ میآمدن مینشستن پشت پرده استفاده میکردن. همین زمان خود ما هم آیت الله انصاری شیرازی برای ما اسفار میگفت مسجد سلماسی، اونجا پشت پرده خانم هایی که فلسفه میخواندن اونا میامدن از در دیگه وارد میشدن مینشستن و فلسفه رو گوش میکردن. بنابراین هم پیغمبر اکرم توی گفتارشون و هم توی رفتارشون به این مسئله توجه کردن، ائمه ما شخصیت های خوبی رو تربیت کردن. ما مسند داریم، راه دور نرید، مسند فاطمه معصومه سلام الله علیها توی بازار الان وجود داره، بیانات حضرت زهرا هست، فقه الزهرا ما داریم. شما فقه الزهرا رو البته تعلیف شخصیشون نیستم، ولی میخوام بگم که مسائل بانوان از قدیم مطرح بوده و با توجه به این که اینها اگر آشنا بشن خودشون بهتر میتونن مسائل مربوط به زنانگی رو حل بکنن. بسیاری از بانوان بودن روشون نمیشد، پیغمبر تشویق میکرد، میگفت چقدر خوبن زنان انصار که حیا مانع نمیشه بیان مسائلشون رو بپرسن، ولی بسیاری از بانوان مأخوذ به حیا بودن. اینها اگر بدانن یه خانم فرهیخته مثل خانم صفاتی، مثل خانم امین اصفهانی، که خانم امین اصفهانی میدونید از مراجع بزرگی مثل مؤسس حوزه، مثل میزاهای استحباناتی، مثل استاد حضرت امام آیت الله آش محمد رضای مسجد شاهی اصفهانی اخبر اجازه اجتهاد کرده بود، توی همه زمینه‌های علوم اسلامی هم کتاب داره، کتاباش هم چاپ شده. بنابراین اسلام توجه خاصی به تحصیل بانوان داره. و سوالی داشتی؟ بفرمایید.
یکی از فلسفه وجود حوزه علم که مراجع مثلا وحدت اتحاد اینا خیلی قدیم بود. الان چرا در مورد حوزه علم در این زمینه اقدامی نمیشه؟
این آسیب شناسی حوزه است استاد جان. بحث ما فعلا به یه بخشش اختصاص پیدا کرده. چون یک ساعت بنا صحبت بکنی توی یه نشست نمیشه همه مسائل حوزه و اونو موضعی که قدمتش بیش از 1000 سال، حوزه قم قدمتش از حوزه نجف بیشتره، در زمان امام جواد اینجا تأسیس شده. بخواهیم ما مسائل طولانی رو در یه نشست، بله اگه اتحاد باشه خوبه، آخرش هم باید به همین سمت و سو بریم. در گذشته بود این اعلامیه‌هایی که مراجع سلاس میدادن، اون زمانی که مراجع سلاس حوزه رو اداره می کردن، زمان آقای خونساری و آقای سعد و عزیز دیگه آیت الله حجت، اینها همه وحدت رو نشان می داد. الان هم هست، منتها بحث کنونی ما پرداختن به این مسئله نیست.
بفرمایید استاد. خواهران بفرمایید.
به همین مقدار اکتفا می‌کنیم که اگر سوالی هست مطرح کنه شاید مفیدتر باشه برای
شما. خیلی متشکر. ممنون از حضور آقایان. استاد فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه جنس هست و ارتباط با مرد اختصاصی به مرد نداره. از اگه ایشان سوالی هست بتون استفاده کنیم تا بدارم. از اگه روایت طلب العلم فریضه علی کل مسلم قبول دارید استاد جنس بودن مسلم رو قول شهید متعلی خواهی نهد کنید؟
عرض کردم داریم، من عرض کردم خودم هم پیدا کردم برای همین میگم.
شما سوالی استاد بفرمایید. استاد درسته هست بفرمایید.
خواهش میکنم.
حالا آجوکون مهمی در خدمتون امتحانش هستی دوستات مظلومانه و غریبانه بفرمایید جلو آجوکون. حتی آجای آلمان از تون خواست در اجابت نفرمید بیتون. خواهی شما ست الان میکروفون میرن خدمتون آی دکتر آی حسینی زمان بفرمید دکتر بفرمید آی دکتر
خواهی میکنم ببخشید. من خیلی استفاده کردم، تشکر میکنم، سپاس گزارم. از کنم که من یه لطفی ما تمام مشکلات علمی و غیر علمی ما تحقیق هایی که ایجاد شده داری هم اشاره فرمودید به حوزه های علمیه فقط علم و اصول نبود، تفسیر بود، مثلا حتی فیزیک و شیمی بود. ولی خب این جدایی که اتفاق افتاده اول منشأش به نظر میرسه که مال تحولات اروپا بوده، یه دانشگاهی اونجا درست شد در برابر حوزه های علمیه کلیسا، عملا دانشگاه در برابر کلیسا. متأسفانه همین سنگاه وارد دنیای اسلام تو 5-4 ملت داره 3-4 سال که مشکل رو هم داره. خدا برد انقلاب اسلامی هم که بسته ایران که وقتت حوزه و دانشگاه مطرح شد به نظر میشون که همین مشکل بوده. اما برای از داری فرمودی خب خوشبختانی همین حوزه وارد شد اونتا در عموم انسانی داره وارد میشون همون زن در عموم انسانی هم وارد نشد. یعنی الان مثلا ما در قیلیه چند تا درس خارج مثلا جامعه شناسی داریم، مثلا چند درس خارج این چیزهایی که ما با هم حکومت تشکیل شده و حکومت درگیرش هست. ولی متاسفانه این تفکیک بین علوم حوزه‌ای که بیشتر همین به حضور شد و علوم دانشگاهی که عمده نیاز دارن حکومت هم همین ها هست مشکلاتی درست کرد. اما نظریاتی که مثلا در عرصه دانشناسی، روانشناسی، علوم طبیعی، علوم سیاسی الان دارد دانشگاه ما تولید میشه که اوندش ترجمه هست از غربگرایان، یک آسیب جدی واقعا داره ایجاد میکنه برای حکومت، برای جامعه، برای جوانهای ما، برای نسل جدید ما. داره مشکلی داره بالا که اینا خواستگاهش به حوزه علمیه باشه. یعنی فلسفه حضوری حوزه علمیه در واقع کلیه دستهای علوم انسانی حداقلشه. حالا میگه علوم طبیعی رو حالا میگه به هر دلیلی مثلا حالا به نظر برای نداره در حوزه، ولی عملا هم هرچی که ما جلوتر آمدیم حوزه ها از دستهای علوم انسانی به معنای عام خودش فاصله گرفتن و این آسیب واقعا جدی جدی باید بشه. به نظر میسه که نمیدونم چجوری میشه این کار رو هم جمع کرد. آیا میشه مثلا ما کلیه علوم انسانی رو مثلا تجمیع کنیم در حوزه های علمیه و بعد مثلا یک فکری بکنیم که حالا چجوری اینها رو مثلا ساختارمند بکنن، آرهاش رو نادار خاصش درست بکنن. به نظر نیست که ما در دقیقه جدی ما مشکل جدی ما در عرصه فلسفه وجودی حوزه علمیه اینها هستن که متاسفانه که با تحولات اروپا جدا شد، جدا شد دانشگاه ما از حوزه ما جدا شد که مشکلی با ما درست کرده. من عذرخواهی میکنم، خیلی استفاده
خواهش میکنم. ما هم استفاده کردیم از استاد، ولی جای خوشبختی هست که الان بسیاری از فضلای جوانی که درس خارج رو توی مؤسسات خاص دنبال میکنن به فقه نظام توجه کردن، مباحث مستحدثه رو عنوان بحث خارج خودشون قرار دادن و این جای خوشبختی بسیار زیادی هست. مؤسسه آموزشی و مؤسسه آموزشی آیت الله مصبا، مؤسسه در راه حق و مراکزی مثل جامعه المصطفی، این خلأها رو آرام آرام انشالله پر خواهم کرد، ولی باید این مباحث با این نشست‌ها مطرح بشه و اساتید به اهمیت تحول در نظام آموزشی توجه بکنن. در کشورهای پیشرفته هر از چندگاهی نظام آموزشی بازبینی میشه، تحول درش ایجاد میشه، کاستی‌ها شناسایی میشه، ولی در حوزه ما به دلیل اینکه نظام در اختیار دیگران بوده، امکانات حوزه های ما زیاد نبوده، به این مسائل توجه نمی‌شد. ولذا بعضی از کتاب‌هایی که واقعاً جنبه آموزشی قوی نداشت، فقط برای تجهیز ذهن مفید بود و با شرح مرجعی آقا سویتی بخونید، در حالی که می‌توانستن فضلای ما اثر بهتری رو خلق بکنن، ولی امکانات زیادی نبود که جمعی رو به کار بگیرن، یه حقوقی در اختیار اونها بگذارن و بعد به اینها تأمین بدن که اگر این اثر رو بعد از سالیان متمادی شما خلق کردید، ما این رو جا هم خواهیم انداخت. اما خوشبختانه به برکت انقلاب اینها فراهم شده. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بده، به مسئولین حوزه مقدسه، که خوشبختانه الان آیت الله اعرافی مقداری توی این مسائل ورود دارن، توجه هم دارن، انشاءالله این کاستی ها به تدریج برطرف بشه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد. تشکر از آقای باقری، از این اساتید دانشپژوهان و گرامی تشریف آوردن و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. در پایان مقدسر حله اساتید همه حضار گرامی سردران و گروسط قیل و حضور خدمت گذار شما بیم تضور تشکر میکنیم. انشاءالله که همه ما در پناه حضرت امیر المؤمنین باشیم، هدیه به ارواح طیبه شهدا، روح مقدس و ملکوتی حضرت امام و سلامتی وجود نازنین امام زمان و نایب برحقش حضرت آیت الله المعظم خامنه‌ای صلوات علیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. طیب
الله صفاتك.